بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى امرأة يتزوجها أو إلى الدنيا ليصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إهدا به أرواح طیبه شهدا گذشتگان از این جمع تازه گذشتگان صلوات مرحمت بفرمایید. من مسافرت بودم و نتونستم در مجلس دو تن از عزیزانی که به این مکان مقدس متصل بودند و زحمت در این مکان خودشون یا به واسطه کشیدند، هم مرحوم آقای یزدی و هم متعلقه حاجی حسن آقای کافی، نتونستم در مجلسشون حضور پیدا کنم. برای شادی روح اموات، گذشتگان، اموات و خودتون مخصوصا این دو عزیز با صلوات مرحمت بفرمایید. انشاءالله خاطر مبارک امام عصر از اعضای جدش ابا عبدالله الحسین با حضور هیئت ها و عزاداران و جمع شما در عزای امام حسین علیه السلام تسلا عنایت خداوند تسلا عنایت بفرماید، با صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. بحثی را در ارتباط با اجرت ابا عبدالله الحسین امشب مصدعتون بشم. اگر خدا توفیق داد در ارتباط با عوامل قیام امام علیه السلام از بررسی های تاریخی ما ممکنه پاسخ بسیاری از شبهاتی باشد که تو ذهن جوان هاست که چی شد به این نتیجه جامعه اسلامی رسید که فرزند پیامبر بایستی به شهادت برسه. بحثی در ارتباط علت سکوت و مردم کوفه چه مردمی هستند؟ گرایش‌های مختلف مردم کوفه به چه صورت بوده؟ و ما چند نوع شیعه در کوفه داشتیم که متاسفانه نتونستند در این قضیه مهم خودشون رو نشون بدند، با اینکه کارهای برجسته بسیاری را در گذشته به ثبت تاریخ رسوندند. و باز توجهی به وضعیت بنی امیه و مخصوصا شخصیت معاویه ابن ابی سفیان در تاریخ که اعجوبه تاریخی محسوب میشه، کسی که زندگیش رو بخونه احساس میکنه یک آدم عادی نیست. و همین خاطر بود خدمت حضرت امیر میگفتن که تو سیاست بلد نیستی، جنگ بلد نیستی، و حضرت فرمود اگر قرار بود مکر جایز باشه انا امکر العرب. یک نگاهی داشته باشیم به عبرت‌هایی که از عاشورا میشه ما بگیریم و متاسفانه نمیگیریم، مخصوصا در حوزه ارتباط با مخاطبانمون، ارتباط با ارباب رجوعمون، ارتباطی که حاکم با جامعه اسلامی بایستی داشته باشه، شیوه ارتباط جامعه اسلامی با حکومت دینی. و باز در ارتباط با بعضی از شبهاتی که در کربلا وجود داشته است که امروز در سایت‌های مختلف ممکنه ذهن جوان‌ها را مشغول کنه و سوال برشون پیش بیاد، پاسخگوی این شبهات و سوالات باشیم. اگر خدا توفیق بده در شبای آتی باز هم جهت سلامتی خودتون صلوات مرحمت بفرمایید. روایتی که تلاوت شد در باب هجرته، حرکت از مکانی به مکان دیگه. گاهی یک هجرت، هجرت روحانیه، معنویه، که خیلی سفارش شده. اعوذ بالله، و رز فحجر، و رز فحجر، از گناه مهاجرت کن. مهاجرت از گناه مهمه. مهاجرت این نیست که اون شاعر میگه از مصر به بغداد برید. از گناه مهاجرت کردن هجرت مردانه. گناه در وجود انسان نهادینه میشه. گاهی سوال میکنند در مجالس مشاوره، جلسات مشاوره، میگه من یک مشکلی دارم نمیتونم حلش کنم، یک کاری میکنم، یک خطایی تو زندگیم هست نمیتونم حلش کنم، یا به بچه‌م میگم این کار رو انجام بده نمیتونه، نماز بخونه مثلا نماز نمیخونه، این گناه در زندگیش هست، گناه رو نمیتونه ترک کنه. پاسخ همینه که این گناه کجا قایم شده، در کدوم لایه نفس قایم شده. نفس 7 لایه دارد برای بازپروری معصیت ها و گناهان، 7 لایه دارد برای بازپروری خوبی ها، حسنات، حسنات اخلاقی. در هر کجا قایم شده باشد به سادگی آشکار شدنی نیست، به سادگی از بین نمیره. اگه اون لایه بالایی باشد با یک تشر گناه از بین میره، اما اگر لایه درونی باشد 100 تا تشر هم افاقه نمی کنه. هزار بارم بهش بگو اثر نداره، چون تو لایه خاصیه. ممکنه به ظاهر خودشو نشون بده که به هر حال فاصله گرفته، مثل معتاد. کسی که معتاد به مواد مخدر شده، اگر مواد مخدر صنعتی باشد در لایه های عمیق جونش اونجا، البته ما در مورد گناه، در مورد روح بحث میکنیم، اون در مورد جسمش نفوذ کرده و به سادگی اون سم قابل دفع نیست، زحمت زیادی میخواد، تلاش زیادی میخواد که بتونه دفع بشه. غیبت هم اینجوریه، تهمت هم اینجوریه. کسی که زبانش مثل من به گناه و معصیت آلوده است، خب به سادگی گناه و معصیت از بین میره. اما کسی که دلش مثل من به گناه و معصیت آلوده است، در لایه‌های عمیق دلش گناه نفوذ کرده، خب امکان نداره به سادگی از بین بره. ولذا یکی از مهاجرت‌ها، مهاجرت انسان از گناه، از معصیت. افضل الهجره ان تحجر السیئات، از حضرت رسالت. بالاترین هجرت ها هجرت از گناه، از معصیت. انسان از یک گناه خودش رو فاصله بده. امشب شب اول محرمه، شب اول سال قمری محسوب میشه. یه دعا امروز داشتیم از امام صادق علیه السلام. امام صادق قربونت بریم، اینجور فرمودید، میفرماد به خدا بگید ای خدا سال گذشته خطاهایی داشتم، گناهایی داشتم، دیگه از سر تقصیرم بگذر. مخصوصا حالا من و شما، خدایا به حرمت این مجالس، این موکب‌ها، این هیئت‌ها، این عزاداری‌ها، این چشم‌های گریان، این سیاه‌پوشی‌های برای ابا عبدالله الحسین، به حرمت همه خوبی‌هایی که حسین ابن علی علیه السلام دارد، خدایا سر تقصیرمون بگذر، گذشته را بگذر، آینده یک تصور دیگه، فکر دیگه‌ای داشته باشیم. اول محرم شب اول سال قمری محسوب میشه، مخصوصا مصادف شده است با این موقعیت بسیار مهم، عزاداری برای امام حسین علیه السلام. اشک و آه و گریه و زاری ناراحتی نیست، خوشحالی است، سرور است. خوشحال از این که در موقعیتی قرار گرفتیم که میتونیم اسم امام حسین علیه السلام رو ببریم، خوشحال از این که در موقعیتی قرار گرفتیم که میخواییم اینجوری باشیم. فافوز فوزن عظیما، یا لیتنی کنت معکم، ای کاش در اون زمان بودم که صدای تو را میشنیدم و با تو همراه میشدم. به هر حال نیت این کار داشتن خودش مهمه، عمله. انما الاعمال بالنیات، روایت در این زمینه بود قرائت شده. پس اولین هجرت، هجرت از گناه، از معصیت. شب اول محرم دو رکعت نماز بر ساقط مقدس حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش، ابوالفضل عباس، خدا رو قسم بدیم به حضرت ابوالفضل عباس، خودمونو در میزان عدالت الهی خودمونو محاسبه کنیم، بگیم خدایا حالا یه مشکل تو زندگی من هست، این مشکل یا چشم شوخه، یا گوشم کجه، دلم کجه، همه سوء ظن دارم، همش حرف بد میزنم، عصبیم، همش با اهل خانه همش دعوا دارم، با بچه‌ام همش دعوا دارم، با همسایه‌ها همکارا همش دعوا دارم، مشکل تو زندگیمون هست دیگه. بگیم ای خدا، امام باقر علیه السلام میفرماد والله قسم جلاله خورد امام باقر، والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، هیچ کس از گناه خلاصی پیدا نمی کنه مگر اینکه به گناه اقرار کنه. شب اول محرم یه دو رکعت نماز به حضور حضرت امام حسین علیه السلام اصحاب و یارانش آخره بگیم ای خدا، اگر هیچی نداری امام حسین علیه السلام رو داریم، این گناه تو زندگی من تا حالا بوده، من بعد این گناه نخواهید دید، تو یک سال مواظبت میکنم این گناه نباشه، چشمم، گوشم، زبانم، دستم ناروا رفته، پام ناروا رفته، ارسیه داداشی ها رو آبجی ها رو خوردم و بالا کشیدم، همسایه دستم آزار دیده، هر کدوم از این خطاها و لغزش ها هست، این میتونه عزاداری امام حسین علیه السلام اثر داشته باشه. و الا برادران، حالا از من ناراحت نشید، صدها سال بر عمر مبارکتون بگذاره و این عزاداری ها تأثیر در دل من نگذارد، من بعد از این عزاداری همون علی غزنفری باشم که بودم، همون وضع گذشته را داشته باشم. چه تأثیری کرده است؟ کسی که این شبها لعنش میکنید، از این زیارت عاشورای برادرمون تلاوت کردن لعنش میکردید، 16 بار حج واجب پیاده رفته، پیاده، نه 3 ساعت 2 ساعت اونی با هواپیما، 34 بار حج واجب رفتی یکی دیگه شون، چه اثری داشت؟ چه کاری کرد؟ چه تأثیری ایجاد کرد؟ دعا میکنید کربلا بریم، این کربلا رفتن چه تأثیری در من ایجاد میکنه اگر من خودم رو اصلاح نکنم، اگر خودم حسینی نکنم؟ اگر اینجوری باشد خود کربلا رفتن تأثیر ایجاد کنه، خب کربلایی ها بهش رو پر کردن جا بیکس نمیدند، اهل مکه و مدینه جا بیکس نمیدند. اون چه که هست از این مجالس باید هجرت کنیم، یک مثل ابا عبداللهی که هجرت کردند از مکانی برای مکانی که عرض خواهد شد، ما هجرت کنیم از گناهانمون. سوره مدثر آیه 5، و رز فحجر، از گناه هجرت کن، فاصله بگیر از گناه. این شب شب بسیار نیکیست برای همین کار که انسان دو رکعت نماز بخوند، بعدش هم با خدای خودش بگی اگر با همسرم بد بودم، اگر با اهل و عیال زندگیم تلخ بوده است، اگر مال حرومی تو زندگیم بوده است، اگر خدای ناخواسته رشوهی ربایی در زندگیم رسوخ پیدا کرده است، هر جوری بوده است، ای خدا به حق امام حسین علیه السلام در پیشگاهت که حسین خیلی ارزش داره، خدایا میگه نگفتی هر کی یک قطره اشک بر حسین بریزد خدا از سر تقصیرات 100 سالش میگذره؟ مگر اولیای تو همچی دستوری ندادند؟ من به همین دستورا زنده‌ام، ای خدا به حق امام حسین بگذر. شطور دیدی؟ این یک هجرت. هجرت دوم در واقع اسمش رو گذاشتیم هجرت روحانی، از گناه و معصیت. هجرت دوم هجرت از مکانی برای رسیدن به جایی که بتونه انسان انجام وظیفه کنه، وظایفش رو انجام بده. گاهی میرد یک کشوری زندگی میکنه، بعد اونجا میگه من نتونستم نمازمو بخونم، چه کار کنم؟ میاد یه جای دیگه زندگی میکنه، میگه من نتونستم حجابمو، خانومه، من نتونستم حجابمو رعایت کنم، چه کار کنم؟ خب جوابش کجاست؟ آیه 97 سوره نساء. کسانی که آیه اینجور میفرماید کسانی که از دنیا میرند، ملائک بهشون میگن چرا اعمال تو انجام ندادید؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما بدبخت و بیچاره بودیم تو زمین، نتونستیم، اجازه بهمون ندادند، صدای از اون رو نمیشنیدیم، اصلا روسری سر میکردیم، نمیذاشتنمون تو کوچه خیابون بیاییم. آیه قرآنه 97 نساء. امشب یه مراجعه بفرمایید. خدا میفرماد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، زمین خدا وسیع نبود برگردی به جای دیگه ای برید، گسترده نبود این زمین خدا برید یه مملکتی، برید یه شهری، برید یک جای وظایفتون انجام بدید. آخرش هم میفرماد اولایی که اینها جهنمیان و ساعت مصیرا، چه بد جایگاهیه. آیه 97 سوره نساء رو عرض کردم. حالا من نمیخوام بحث مهاجرت و این روزها که مهاجرت زیاد شده پیش بکشم، چون بایستی زیربنایی کار کرد. گاهی میگن مهاجرت ها غلطه، خب نمیگن چرا مهاجرت کردند، خب تو ظرفیتی درست نکردی که مهاجرت نکنند، یک سوال اوله. همش اون همه عادت این شده وقتی که
عفونتی میبینیم از بالا قیچی کنیم. بابا جون ریشه رو نگاه کن، بدن وقتی که مسموم شده، وقتی که سم وجودش رو گرفته، دیگه با غرغره آب نمک درست نمیشه. اون غم پیشگیریه، اون به درد پیشگیری میخورد. این عفونته، عفونت باید از بین بره. غده سرطانی باید غده را ریشه کن کرد، نه اینکه آمپول بهش داد مسکن ایجاد کرد. درختی که عفونت پیدا کرده برگش داره زرد میشه، با قیچی کردن برگ کار درست نمیشه. ریشه را باید درست کرد، ریشه را باید اصلاح کرد. همش میگن چرا مهاجرت میکنن، یه وقت سوال نمیکنن که چرا باعث میشه مهاجرت کنن. می کسی از مملکت دوست نداشته باشه، وطنش رو دوست نداشته باشه، خب حالا مهاجرت میکنه به جایی نمیتونه وظایفش انجام بده. آیه شریفه میفرماد چرا جایی مهاجرت میکنه که نتونی وظایفتو انجام بدید؟ این هجرت هم یک هجرت غلطی. الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها منها، آیا زمین خدا زمین وسیعی نبود که شما هجرت کنید از اونجا به جای بهتری که بتونید دستورات دینی تو انجام بدید؟ پس وظیفه انسان اینه که بتونه در یک جایی زندگی میکنه، در یک محلی، حتی محلی، حالا یه محلی هست توی شهری که یه جوری زندگی میکنه، خب پاش جای دیگه ای بره که بتونه وظایف دینیشو انجام بده. میگه ما هر کاری میکنیم نمیتونیم برسیم به یک مسجدی، خب برو یه جایی زندگی کن برسید به مسجدی که عبادت درست انجام بدید. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خورده بحث روزم هست و خودم یک مشکلی در اون زمینه دارم. احساس میکنم ما متاسفانه فقط قیچی دستمونه، برگها را داریم خزون میکنیم، مثل مسئله حجابی که اخیرا اتفاق افتاده. من توی مملکت نبودم، این مدت نایب وزیارتون بودم، ولی چیزایی میشنیدم. خب حجاب یک امری، بایستی زیربنایی درست بشه، با روسری کار درست نمیشه، با یک روبانی بذاره رو کلیپسش کار درست نمیشه. مایه ها را باید درست کرد. تو مایه ها چقدر کار کردیم؟ اولین مایه فقر اقتصادی است. فقر وقتی که اومد دین از بین رفته، فقر از این در بیاد دین از این در خارج شده. حرف پیامبرتونه کاد یکون الفقر کفرا، فقر ستون فقرات انسانه. کسی که ستون فقرات نداره رو پا خودش نمیتونه وایسه. یه چیز مسلمیه دیگه، این دو تا چهار تاست، این چیزی نیست کسی بلدش نباشد. با قیچی دستمون اون بالا بالا، مثل مواد مخدر. خب این 40 ساله مواد مخدر توی مملکت ریشه‌کن شد، برای 5 گرم اعدام میکردیم، ریشه‌کن شد؟ نشد. چرا؟ چون زیر پایه ها مشکل دارد، پایه ها باید درست بشه. شما دنبال برگید، برگ زرد لازم نیست بکنید، خودش خوش میشد از بین میره. این پایین رو درست کن. زمین اگر آفت داشته باشد، ریشه اگر آفت داشته باشد، درخت کلن آفتی میشه. این دو نوع هجرت. هجرت سوم برای علم و دانش. فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفه لیتفقهوا فی الدین. امام موزلیه حوزه‌های علمیه مع الاسف به هر حال درخواستایی دارن که برخوردهایی که مردم با روحانیت میکنن، خب کسی بچه شو حاضر نیست تو حوزه بفرسته درس بخونه. آیه شریفه میفرماد که چه شده است از شما عده‌ای باشن برن یک درس دینی؟ آیه 122 سوره توبه است دیگه. چرا اینجوری نیست؟ فلولا نفره، چرا کوش نمیکنن عده‌ای از شما برن یه چیزی یاد بگیرن؟ لیتفقهوا فی الدین ولیون ذرو، بعد برگردن قومشون انذار بدن. امری نهی، نه امر و نهی اجباری، امر و نهی که در مسیر صلاح و مصلحت قرار بگیره. چرا اینجوری نشده؟ چرا اینجوری نیست؟ چرا این برخوردهای خشن وجود دارد با روحانیت؟ چرا گاهی بعضی از چیزای انسان میشنود که با دین سازگار نیست؟ چرا خود اون شخصی که برخورد خشن میکند بعد پشیمون میشه، بعد ناراحته، بعد گریه و زاری میکنه، بعد کلیپای مفصل درست میکنه از ناراحتی کاری که انجام داده؟ چرا؟ چراها باید حل بشه. این مجالس رو گذاشتن برای همین کارها، در عبرت بگیریم از وضعیتی که بنی امیه پیش آوردند، عبرت بگیریم از وضعیتی که بنی عباس پیش آوردند. بنی عباس و بنی امیه همین کارو کردن، فاصله انداختن بین دین مردم و دنیای مردم. دین و دنیای مردم با همه، دین و دنیا از هم جدا بشه همینی که میشد که بنی امیه انجام دادند، بنی عباس انجام دادند. اونجا هم هجرت برای طلب علمی، برای طلب دانش، همین که از خونه خارج میشد، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره حوزه درسی بخوند، از این درسش خودش استفاده کند، برای امرار معاشش استفاده کند، برای تعلم به دیگران استفاده کند، هجرت محسوب میشه. نیکه. ولی زا گفتن کسی که از خونش پاشه بره بیرون، در مسیری که حالا میخواد بره دانشگاه درس بخونه تو این مسیر کشته بشه، بفرماد که شهید در راه خدا است. شهادت نیست فقط در معرکه باشد، کسی که در مسیر علم و دانش، هر چیزی در مسیر دین، در همه اینها دین هن البته، در مسیر علم و دانش حرکتی کنه و بین راه آسیه بهش برسه، خداوند اثر تقصیراتش میگذره. آیه اینجوریه: جلا توابا، خدا را میبیند که غفور است، تواب است. این هم یک نوع از مهاجرت. مهاجرت دیگه، مهاجرت برای ایجاد یک بنای توحیدیه، که ما این اولین هجرت رو از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام میبینیم. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام داستان عادی نیست. یک مردی حدود 99 یا 111 سال، تاریخ مختلفه، عمر داشته. حالا درخواست میکنه ای خدا بچه بهم بده. خدا یه بچه بهش داده. بچه 13 ساله شد. 13 سالشه بچه ها. خب این مادر و این بچه‌ای که هنوز تازه این بچه متولد شده باید ببرد تو بیابونی بگذارد. بوادن، تعبیر قرآن اینه، بوادن غیر ذی ورع، آیه 37 سوره ابراهیم دیگه علیه السلام. بچه تازه متولد شده، این بچه و مادره رو بگذاره اونجا قرارش بده. چرا؟ تا بنای توحید اونجا نگه داشته بشه، تا بعد از 13 سال جریان قربانی پیش بیاد، تا موسم حج ایجاد بشه، تا اونجا بشه خونه توحید. این یک هجرت برای خدا، بایستی از اهل و عیال و زندگیش بگذرد، زن و بچه خودشو در یک منطقه ای قبل. ببین دقت کنی، ببین اصلا شودنی تو فکر ما می گنجه. تو یک جایی قرار بده، بیابونی قرار بده، قطره آب وجود نداره، سایه درختی وجود نداره. مکه مشرف شدید، یه قلمب سنگه، قلمب به وادن غیر از ایزر دیگه. اونجا رفتید اگه درختی دیدید، نفرمایید یه روز مهدی کسی منبر رفت که اونجا خاک وجود نداره. دقت کنید، چاله کندند، ذره از خاک از بیرون آوردن، درخت رو اونجا کاشتن. اونجا درختی وجود نداره، اونجا خاکی وجود نداره. 100 طبقه ساختمون میسازه روی زمین، چون شما پی میکنید به خاک صفر برسید، اون که همه سنگه. تو این مملکت بخواید بچه ای را تازه متولد شده، تازه متولد شده با مادرش، با مادر ناموسه، تا تو اون منطقه نگه دارید، بعد پاشید بیاید. برید کجا؟ برید کنعان یا بابل، به هر حال کمتر از 700 کیلومتر فاصله نیست، کمترینش 700 کیلومتره. برید اونجا و بی خیال از اینها بشید و تا چند سال هم بهشون سر نزنید، که چه شود؟ که این خونه بعدن بشه خونه توحید، که این خونه بعدن بشد ولو کره الکافرون، ولو کره ال بفرمایید مشرکون. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. حالا ممکنه از منبر بیام پایین، مزام حضرت آقا هم مثلا بفرمایید که خوب شد ولو کره الکافرون، نشد که. ولو کره المشرکون شد، نشد که. الان ما دین چندومیم؟ ما آیین چندومیم؟ و الان کمونیست ها هستن، اولش بودایی ها هستند، بت پرست ها هستند، درسته؟ بعد مسیحی ها میشن، بعد نوبت ما میرسه. چرا اینجوری شد؟ به خاطر اختلاف، به خاطر عناد. خدا رحمت کنه مرحوم امام خمینی همواره اینو میگفت، میفرمود اختلاف زبان شیطونه. برادران، خواهران، هر کسی حرف از اختلاف زد، هر زبانی حرف از این زد که تز من بهتر از تز توست، تو بالا رفتی چارپایه رو خالی کنم، هر کسی این حرف رو زد، شک نداشته باشید که این زبان زبان شیطانه، که هر گروهی میخواد باشه، هر طایفه‌ای میخواد باشه، هر ریش و پشم میخواد داشته باشه. اختلاف زبان شیطونه، اختلاف جامعه رو نابود میکنه. اختلاف همینه که هر چی پیش میاد این گردن اون میندازه، اون گردن این میندازه. معضلات جامعه رسیدگی نمیشه، مشکلات جامعه رسیدگی میشه. این دو تا چهار تا سه مملکت، زبان اختلاف فرمایش مرحوم امام زبان شیطونه، زبان ابلیسه، که اختلاف در جامعه ایجاد نشه، تا جامعه واحده بشند، تا یک جامعه توحیدی ایجاد میشه. یرفع ابراهیم قواعد البیت، خونه‌ای که در زمان حضرت آدم ابوالبشر، اون زمانی که اولین کسی وارد کره زمین شده، ساخته شد، باید حضرت ابراهیم قاعده ها را، چارچوب ها را، فونداسیون اون خونه را بالا ببرد که بشد خونه توحید، که مسلمان ها همه یک دست باشند، اختلاف برداشته بشه. چی شد که لوکر هل کافرون نشد؟ چی شد اسلام دین اول نشد؟ خاطر اختلاف. غیر این نیست که، به خاطر به جون هم افتادن، به خاطر مسیر انحرافی طی کردن. ما با برادران اهل سنت ما میجور میگیم، میگیم ببینید یه خورده صبر میکردن، فقط مشکل پیش نمی اومد. هنوز پیامبر جسدش هنوز رو زمینه، دفن نشده. ما با 2-3 روز صبر میکردید، همه اصحاب جمع میشدن، علی ابن ابی طالب هم بود، اگر تصمیمی میگرفتید ما کوتاه میومدیم، همون تصمیم حجت بود. چرا صبر نکردید؟ چرا اینجوری عجله کردید؟ چرا رفتید بنی در اون کفر بنی ساعده نشستید و رأی دیگری انتخاب کردید، جامعه را نابود کردید، اختلاف ایجاد کردید؟ چرا بعد از اون اسلامی که بایستی با محبت، با صفا و صمیمیت در جوامع بشری تبلیغ بشه، با زور شمشیر اسلام را پیش بردید؟ چرا شمشیر کشیدید؟ چرا جنگ‌های شمشیری را انداختید؟ کدوم جنگ پیامبر جنگ با شمشیر ابتدایی بود؟ همش جنگ دفاعی بوده است. اما شما ابتدایی جنگ کردید. و کشورهایی که الان به وسیله محبت و صفا و صمیمیت مسلمان شدن، اسلامشون ضعیفه. اندونزی، مالزی، هند مسلمانند. اندونزی بزرگترین کشور اسلامیه، 200 میلیون جمعیت داره. اسلامشون از اسلام کشورهای دیگه ضعیف‌تره. چرا نگذاشتی محبت پیش بره، صفا و صمیمیت پیش بره؟ چرا با خشونت پیش بردید؟ چرا با تازیانه پیش بردید؟ چرا دین مردم رو خواستید با شمشیر و با تازیانه درست کنید؟ این شد، این اختلاف عمیق در جامعه اسلامی موجب شد که الان بگیم خدایا مگر بهمون نفرمودی لوکر هل کافرون، لوکر هل مشرکون؟ این دین، دین آخر الزمانه، دین اول، دین آخره، دین همه است. پس چرا اینجوری نشد؟ اختلاف ایجاد بشد همینه. جامعه کوفی جامعه اختلافی بود. حالا عرض خواهد شد در موقعیت مناسب خود شفای آتی، کوفه چرا اینجوری شد؟ چون دو نفر با هم نبودند، چون هر کدوم یه قبیله‌ای بودند، هر کدوم از یه شهری اومده بودند، شهر نبود اصلا. اینا آمده بودند ایران را فتح کنند، دیدن مکان خوش آب هوایی، بعد اونجا اطراق کردن شد شهر. یه دهی بوده است، هم کوفه هم بصره. کوفه و بصره دو مرکز در واقع پشت خط جبهه شمال و جنوب اسلام در مقابل سلسله ساسانی بود. ما نمیتونیم بگیم اسلام در مقابل ایران، چون ایرانی ها در زمان ساسانی اصلا به حکومت های خودشون توجه نداشتن و مخالفت جدی با حاکمان خودشون داشتن. به واسطه همین اختلاف، یک طبقه در اوج نعمت، یک طبقه در حضیض ذلت. این که میگیم فقر، فقر انقلاب درست میکنه، همینه. فقیر مدتی صبر میکنه، کاسه صبرش که لبریز شد دیگه صبر نمیکنه. این که اسلام میفرماد انفاق کن، چرا؟ میگه آقا جون دارید؟ خدا بهت داده دست و پا، چشم، به هر حال فکری بهت داده، الحمدلله دارا هستید، خب حلالت، ولی یه خورده به این بنده خدا هم بده. چرا به این بدم؟ چون اگر بهش ندید، بهش نرسونید، یه مدت صبر میکنه، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، آخرالامر میدوزده اموالتو، نمیتونید بخورید. آخر امر غصب میکنه اموالتو، نمیتونید بخورید. پس اگر میخواید از اموالت استفاده کنید، یه خورده هم به این بده. این دیگه حکمت انفاق در اسلام، انفاقای واجب مثل زکات، مثل خمس، مثل صدقات واجبه، انفاقای مستحب مثل نذورات مستحبی، نذورات صدقات مستحبی، همه اینا اصلش همینه. للسائل حق معلوم. این بنده خدایی که دستش نیازمنده، خدا نیازمند، اینجوری خلقش کرده. چرا؟ چون در جامعه باید یک عده نداشته باشن، یک عده داشته باشن. نمیشه همه بنا باشن، کی آجر دستشون بده؟ نمیشه همه طبیب باشن، کیو شفا بدن؟ نمیشه جامعه همه تعمیرکار باشن، خب ماشین کیو درست کنن؟ پس جامعه باید حتما اختلاف باشه. پس یکی فقر، یکی غنا. غنی با یه وظیفه خودش در مقابل فقیر انجام بده.
این یک هجرت، هجرت حضرت ابراهیم، هجرت حضرت موسی علیه السلام به همین صورته. در ناز و نعمت بود پیش پدر زن شعیب، باز مأمور است که بایستی از منطقه ایکه قوم شعیب هجرت کنه به کنعان، به بنی اسرائیل. اونجا در واقع بهش بگن که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، تو در سرزمین مقدسی هستید، کفشاتو در بیاری، نعلینو در بیاری، این دنیا رو ازش فاصله. برای چی اومدی؟ برای این اومدی آب ببرید، آتش ببرید، زن زایمان کنه. اونا دست خداه، با خدا نخواد کاری محقق نمیشه. ان شاءالله یه شب مفصل در مورد بدا حرف بزنیم که در زندگی امام حسین علیه السلام تأثیر عجیب گذاشته و یکی از حرکت‌های حضرت امام حسین علیه السلام قضیه بدایه که ازش گاهی فاصله میگیریم. بدا در تکوین در مقابل نسخ در تشریعیات. عرض به حضورتون، خب فخل عن علی، کفشاتو بکن، بیا منو ببین. دیدنی هستید خدا؟ نه، دیدنی نیستم. چرا؟ چون بخواید منو ببینید. میتونی به اون کو نگاه کنید؟ اگه تونستی به اون کو نگاه کنی من رو هم خواهی دید. ارینی، خودتو به من نشون بده خدایا، من دیدنی هستم. اون شاعر خیلی قشنگ میگه، میگه چه رسی به طور سینا، ارینی بگو یا بگذر، که بیارزد این تمناز جواب لنترانی. میگه وقتی که خدا بهت میگه دیدنی نیستم کیف داره، چون خدا داره باهات حرف میزنه. همین که معشوق با عاشقش حرف بزنه، ولو اینکه بد و بیرا هم بگه، میگن معشوق دیگه حتما یه دلش میخواد این عاشق را، ولو کاسهشو بشکنه ها. اگر با دیگرانش بودید چرا کاسه ما رو شکست؟ حتما نظری به من داشته. میگه چو رسی به طور سینا، ارنی بگو یا بگذر، که بیارزد این تمنا زل جواب لنترانی. عزیزی مثل آج آقا جوابش اینجوری داده، میگه چو رسی به طور سینا، ارنی نگو یا بگذر، که نیارزد این تمنا زل جواب لنترانی. ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، تو که از رگ گردن به من نزدیک ترید، ای خدا تو که با منی همیشه، دیگر این چه لنترانی؟ چرا میگید من دیدنی نیستم؟ مگر ای خدا چیزی غیر از تو وجود داره که تو دیدنی نباشید؟ هرچه هست مظهر خداست. این هم یک حرکت، حرکت از قوم شعیب که اسمشو هجرت میگذاریم، هجرت از اون سو برای هدایت بنی اسرائیل با همه اون مشکلاتی که بعدن سر راهش پیش خواهد اومد. باز هجرت بعدی، هجرت حضرت رسالت. خیلی حرفه، 13 ساله تو مکه مردم را نصیحت میکنه. کل کسانی که ایمان بهش آوردن گفتن بین 70-80-90 نفر بیشتر نبودند، یعنی همون تعدادی که حضرت نوح 950 سال تبلیغات کرد ایمان بهش آوردند. حتی دختر خود پیامبر مؤمن نشد، حالا از ترس بود، از ترس شوهرش بود. دوماد پیامبر که مؤمن نشد، آس دوماد پیامبر بود دیگه، شوهر زینب بود، زینب دختر پیامبر ها، با زینب فرزند حضرت امیر اشتباه نشد. آس دوماد آس در جنگ بدر اسیر شد، در جنگ بدر اسیرش کردن اصلا مسلمان ها، در اسارت پیامبر بود، بعد با فدیه آزاد شد. 13 سال این شخصیت که ابو جهل دیگه حالا میشناسید، ابوالحکم اسمش بوده، میگن کفشاشو گم کرده، یه لنگ کف دستش بوده، یه لنگش پاش. گفتن چرا کفش رو نمیپوشی؟ گفت کفشم کجاست؟ گفتن بابا دستته. بعد از اون بهش گفتن تو ابو جهلی، ابو حکم نیستید. ابو جهل خودش میگه، میگه به خدا قسم، خدا را قبول داشتن که مشتکین، آیون خواهران، مشتکین حجاز شرک در عبودیت داشتن، نه شرک در خالقیت، اشتباه نکنیم. اینو نمیگفتن، خدا رو قبول داشتن، میگفتن اون خدا دوره، این بتو بسازیم این بت بین ما و خدا فاصله بشه، واسطه بشه. آیه قرآن دیگه، ها اولائه شفعائی عند الرحمن، نمیگفتن ها اولائخ خالقین ما هستن، میگفتن اینها، این بت ها شفیعان ما نزد خدای رحمان هستند. دیگه مشخصه براتون در صلح حدیبیه چه نوشتند. صلح حدیبیه بین پیامبر و مشرکان بود، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده مشرکان گفت قبول نداریم. پیامبر گفت چی رو قبول ندارید؟ گفت الله را قبول داریم، اما اون رحمان الرحیم از کجا آوردید؟ اون ما قبول نداریم. خدا را قبول داشتند.
مشرکان مکه شرک در عبودیت داشتند، عابد معبودشون بت بود، نه خالقشون بت باشد. جامعه مشرک مدنی 13 سال، ابو جهل میگه به خدا قسم راست میگم پیغمبره. گفتم بهش خب چرا ایمان نمیارین؟ گفت من ایمان بیارم بعد این دخترکان سر چشمه آب طعنه بزنن بگن ابو جهل هم نتونست مقاومت کنه، مؤمن شد. ببینید اون که ابو جهل هم به عظمت پیامبر اعتراف میکنه، چه برسد به دیگران، یا مثل ابو سفیان یا کسان دیگه ای. 13 سال در مکه، باب مهاجرت که باز میشه از مکه به مدینه، فضای دیگه ایجاد میشه، عاشقان پیامبر در شهر دیگه ای هستند و دین اونجا بارز میشه، آشکار میشه، عظمت های اخلاقی پیامبر اونجا آشکار میشه، میفهمند دین اسلام چیه. خشن بودن، زبر بودن، تند بودن، عصبی بودن، اهل جنگ و اهل کشتار بودن، اسلام آرامش بهشون داد. که از مشکلات ما همینه، گاهی میگید علی ابن ابی طالب در کوفه چرا جنگید؟ خب دقت کنیم، علی ابن ابی طالب از مدینه تا کوفه با 80 نفر رفته، قصد جنگ ندارد، جنگ تخمیل میشه. جنگ ابتدایی کی گفته از جایزه به این صورت برید تو کشوری اسیرشون کنی که دواعش میگفتند، داعش یا میگفتند، همش جنگ دفاعی بوده، دفاع از حریم خودشون، دفاع از عقلانیت، دفاع از معنویت، دفاع از رحمانیت خداوند متعال. هجرت که پیش میاد راه دیگه ای، و هجرت نهایی که مورد عرض بنده است هجرت امام حسین علیه السلام. دقت کنین وصیت نامه رو، انی بسم الله الرحمن الرحیم، وصیت نامش به داداشش محمد حنفیه. خواهشنم برادران عزیز، همچی دهانمون باز نباشد با کسانی که با خانواده عصمت و طهارت ارتباط دارن، همچین یه چیزایی بگی. میگه محمد حنفیه چرا از امام حسین پشتیبانی نکرد؟ پس این پسش رو از کجا آوردی؟ یه خورده تاریخ بخونیم. خب شرایط فرق کرده، زندگی ها یه جور دیگه بوده است، فاصله یه جور دیگه بوده است، افراد با هم یه جوری بودن، طرز فکرها یه جور دیگه بوده است، جسمشون گاهی سازگار با وضعیتی نبوده است. چرا توجیه نمی کنیم؟ چرا همش سوء ظن می کنیم؟ چرا همش انسانها رو بد تصور می کنیم؟ چرا همش می خوایم سوء ظن داشته باشیم مثل خلایق؟ محمد حنفی پسر علی است، حسین هم پسر علی است، چرا فرق می گذاریم بینشون؟ بله فرق ماهویه که فرزند حضرت صدیقی طاهر است دارن، اما به هر حال هر دو فرزند علی هستن، هر دو از سادات کبار هستن. نمیشه به اینجوری بین داداشیا فرق بگذاریم و بعد اینجا بخوایم سوء استفاده کنیم. بله این دفاع از مقام ولایت نکرد، اون کرد. خب به هر حال شرایط و ضوابطش رو باید در نظر بگیریم. یه بنده خدای علیل افتاده ای که سنش اقتضا نمیکنه، وضعیت جسمانیش اقتضا نمیکنه، چه حاجت دارد که حتما بایستی از با امام حسین علیه السلام باشد؟ کی گفته هر که با امام حسین علیه السلام نبود جهنمیه؟ خود آقا میفرماد هر که صدای منو بشنود و به یاری من نرسد. نه اینکه هر که با من نباشه کلا جهنمی، یعنی که نشد کار، اینکه در تاریخ ثابت نمیشه، اینکه با اعتقادات شیعی جفت جور در نمیاد تمام خلایق رو جهنمیشون کنید. هنر کردید مگه؟ بهشتی درست کن، جهنمی درست کردن کار آسونیه. محبوب درست کن برای ائمه، دشنام درست کنی برای ائمه کار ساده ایه. یه نفر بیاد اینجا بگه ادوبیرای به جمعیت بگه همه ناراحتن، اما چقدر باید زحمت بکشه که در دل من و شما رخ نکنه؟ محبت ایجاد کردن سخته، دشمنی ایجاد کردن که آسونه، به قطار انقلاب سوار کردن کار سختیه، پیاده کردن که در رو باز کنید پیاده بشند، به قطار محبت سوار کردن کار سختیه، به قطار جهل و جهالت از قطار جهل و جهالت دور کردن که کار سختی نیست. میفرماد انی لم اخرج، بعد از بسم الله، انی لم اخرج عشرن و بطرن و مفسدن و ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، انی ارید ان امر بالمعروف و انهو عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من برای خوشگذرانی، برای کیف، برای مقام، برای افساد در زمین، برای ظلم بر مردم خارج نشدم از مکه، از مدینه. من میخوام اصلاحات در امت جدم درست کنم. امت جدم راهشون منحرف شده. جدم جد محبت بود، جد صفا و صمیمیت بود، جدم حرفش مردم را به طرف خودش میکشوند. الان شده این شخصیت، این موجود، الان شده بغض، الان شده کینه، الان شده شمشیر، الان شده امر و نهی صرف بدون اینکه مایه‌ای داشته باشه. این داستان سوید و حتما شنیدی، داستان عجیبیه، داستان سوده همدانیه. عذر میخوام، سوده همدانی خانومه از قبیله بنی همدان. ایشون میگه رفتم پیش معاویه، گفتم معاویه حاکمتون این عامل زکواتی که آورد فرستادی برای ما به ما ظلم میکنه. همین که گفتم معاویه آشفته شد، از تخت پا شد، علیه حاکم من حرف میزنی تو مجلس من؟ این زن میگه سرم انداختم پایین، جواب ندادم، خواستم برم بیرون، زمزمه ای کردم، معاویه شنید و برگرد ببین چه گفتید. اصرار کرد، مجبور شدم گفتم، گفتم معاویه اینجوری گفتم، مردی و با مردنت عدالت را به قبر بردی. معاویه گفت منظورت کی بود؟ گفتم منظورم علی بود، علی مرد و عدالت را با مرگش به قبر برد. گفت چی شده مگه؟ گفت ما به یه روز مشکل داشتم، باز هم همین مثل همین مشکل، رفتم دیدم تو دارالاماره داره نماز میخونه، فهمید ارباب رجوع اومده، سری نمازش رو جمع کرد. گفت خانم چه کار دارید؟ گفتم والیت به ما ظلم میکنه، مگه نگفتید هرچی ما زکات دادیم قبول کنه؟ این زکات خوبا را میخواد، این گندم پاک شده ها را میخواد، این گوستن چلوچاق ها را میخواد، مگه نگفتی هرچی ما دادی باید قبول کنه؟ دلیل خواست، دلیل آوردم، رو به قبله کرد، اشک چشمانش جاری شد، گفت خدایا من والی نفرستادم که به مردم ستم کنه. قلم و دوات و پوست خواست، روش نوشت والی به مرزی که این نام دستت رسید جمع کن حساب کتابات را تا بعدی را بفرستم. حکم عزلش را دست خودم داد. گفتم رفتی و با رفتنت عدالت را به قبر بردی. این فساد اینجوری در جامعه ایجاد شد که امام علیه السلام مجبور به قیام شد. گاهی دوستان سوال میکنن مگر این فساد قبلا نبود؟ نه، این فساد در زیر چتر رعایت حال شیخین، خلیفه اول و دوم، و رعایت حال رسول خدا درش اداره میشد، در زیر چتر یک شخصی اداره میشد که عمامش از من بزرگتر بود، ریشش تا اینجا می اومد، در زیر چتر شخصیتی 20 سال مردم زندگی میکردن که روزی 34 رکعت نماز مستحبی میخوند، در زیر چتر کسی زندگی میکردن. گاهی مثلو میگن بعد اشتباه میگن، متاسفانه همکاران بنده میگن معاویه مردم رو جمع کرد تو روز چهارشنبه‌ای که نماز جمعه بخونه، مردم نفهمیدن جمعه است یا چهارشنبه است. اشتباه اینجوری نبوده، مردم اینجور گفتن وقتی که جناب معاویه خال المؤمنینه دیگه، دایی مؤمنانه، چون خواهر زن پیغمبره، ام حبیبه دختر ابو سفیان زن پیغمبره دیگه، اینا میشه زنای پیامبر، امهات مؤمنینن، مادر مؤمنینن، اینم برادر زن پیامبره دیگه، میشه خالوی همه مؤمنین، خال المؤمنین، کاتب وحی، وقتی که چیزی بگه حتما چیزیه دیگه، حتما میشه نماز جمعه را چهارشنبه خون، نه اینکه چهارشنبه جمعه را گم کرده باشن، هیچ کی این کارو نمیکنه. دین را در قالب او میدیدند، اما بعدن یک کسی اومده سر کار که مشهور بوده به فساد، به فحشا، به منکرات، به میمون بازی، به دروغ گفتن، به دروغ گفتن. یه شب مفصل با در مورد دروغ صحبت کنیم اگه اجازه بدید. اون بعضی اصلا نقل و نباتشون شده، بالا و پایین همچی، وقتی که نگاه این دوربینه میکنه و دروغ میگه اصلا حد و حصر نداره. ربا و رشوه در جامعه، در چنین جامعه این رشد پیدا کرده، فساد رشد پیدا کرده. خود تو این جامعه اگر کسی قیام نکنه، آخرالامر کی اینجوری میکنه؟ امیر مؤمنان. وقتی که امیر مؤمنان نماز نمیخونه، وقتی که امیر مؤمنان شراب میخوره، وقتی که امیر مؤمنان این صورت زندگی را میخواد اداره کنه، خب معلومه وضعیت بقیه مسلمان چیه. الان مسیحیان شراب میخورن، درسته؟ کلیسا رفتید؟ تو کلیسا یک میزی هست، تشتیه، اون تشت شراب میریزن، نونم میریزن توش، بعد اهل کلیسا هم نشستن یه ذره ازش میخورن، میگن نونش گوشت عیساست. جدی میگم اینو، نگاه کنید کلیساها رو، شرابش هم خون عیساست. بخوری تا به ملکوت برسید. راه رسیدن به ملکوت خوردن این شرابه. اونجا هم کلیسا رو رفتی نگاه کردید حتما، اونجا هم بالای پرده ای از عشای ربانی، اون لحظه ای بود که شراب درست کرده بودن، نون ریخته بودن که بخورن، شراب تموم شد. جناب مریم هم به پسرش عیسی گفت عیسی شراب بساز، عیسی هم شرابی ساخت که کسی تا حالا نخورده بود. این آیین مسیحیت امروزه. سوال، شراب اخر الزائل میکنه؟ پیغمبر خدا شراب خاره؟ خب اگر حسین هم قیام نمیکرد همین جریان الان پیش میومد. ما هم این گناهان و معصیت رو زندگیمون رخ نمیکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و الروح التي حلت فنائک. خدایا شب شده و من چه کنم؟ یک تن و این همه دشمن چه کنم؟ اهل کوفه همه پیمان شکنند، خود نمک خار و نمک دون شکنند. صبح همه به من می پیوندند، صبح همه با من میزیستند، شب در خونه را بر من بستند. صبح من شمع و این همه پروانه، شب بیگانه تر از بیگانه. نقل شده است این حالت مسلم و امام حسین یکیه. همه شهدای کربلا امام حسین علیه السلام به بالینشون میومد، اما خود امام کسی نبود به بالینش بیاد. این مسلم، این هانی ابن عروه، این قیس مسخر سیداوی کسی نبود به بالینشون بیاد. خدایا به عزت و جاه و جلالت توسلات از همه قبول بفرما، در نامه اعمالمون ثبت به خیر بدار، عاقبت امرمون ختم به خیر بگردون، امام زمان را از هممون راضی بفرما. تسلا نصیب خاطر مبارکش، قلب مقدسش عنایت بگردون. و صلی الله علی سید الاطهرین رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.